أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بعد از اثبات ملاک سیادت و اینکه خمس فقط به کسانی متعلق می شود که انتساب به هاشم از طریق پدر داشته باشند، آیا همه فرزندان هاشم و عبدالمطلب در این جهت یکسانند و فرقی بین تیره های مختلف سادات نیست، یا اینکه فرق وجود داره؟ مشهور معتقدند فرقی بین تیره های مختلف سادات نیست، هرچند امام متعرض این مطلب نشدن، اما مرحوم سید و دیگران فرمودند که لا فرق فی ذلک بین ان یکون عقیلی او عباسی او علوی. خب عمده این است که ببینیم دلیل بر این مدعا چیه. مجموعاً 4 دلیل بر این ادعا میتوان ذکر کرد. دقت کنید مدعا چیه؟ مدعا اینه که در تعلق خمس به سادات، یا به عبارت دیگه استحقاق نسبت به خمس، فرقی بین تیره های مختلف از سادات نیست. دلیل اول که دیروز هم اجمالاً به اون اشاره کردیم این است که وقتی ما ملاک استحقاق خمس را انتساب به هاشم از طریق اب بدانیم، چنانچه ادله بر این مطلب دلالت دارند، قهرن هر کسی که این عنوان برش صادق باشه مستحق خمس. خب عنوان من انتسب الی هاشم بالابوه به همه فرزندان عبدالمطلب صدق میکنه. البته بنابر گزارش های تاریخی از فرزندان عبدالمطلب تنها 4 فرزند باقی ماندند و بقیه از دنیا رفتند، ابو طالب و عباس و حارث و ابو لهب. لذا هر کدام که از طریق این 4 نفر به هاشم انتصاب پیدا کنند و منتهی شوند واجد ملاک سیادت هستند و خمس به اونها داده میشه. پس دیگه فرقی نمی کنه بین این که این علوی باشه، عباسی باشه، فاطمی باشه، هیچ فرقی بین اینها نیست. لذا با این استدلال و این بیان اشکالی هم به صاحب عروه وارد میشه، چه این که صاحب عروه فقط به 3 تیره از تیره های سادات اشاره کرده، در حالی که اگر این بیان رو بپذیریم همه تیره ها رو دربر میگیره، مگر اینکه بگیم ایشون به عنوان مثال مثلا اینها رو ذکر کرده. این دلیل اول. دلیل دوم اجماع. صاحب جواهر تصریح کرده به این که جمیع کسانی که انتصاب به هاشم از طریق پدر پیدا کنند مستحق خمسند. عبارت صاحب جواهر اینه: لا خلاف فی استحقاق الجمیع الخمس، بل الاجماع محصل و منقول علی. اول ادعای عدم خلاف میکنه که در این که جمیع منتسبین به هاشم از طریق پدر مستحق به خمسن، بعد اضراب میکنه میفرماید اجماع محصل و منقول ما بر این مسئله داریم. دلیل سوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که مستحق خمس هاشمی است. قبلا خوندیم که برخی روایات درش تعبیراتی وارد شده مبنی بر این که خمس به بنی هاشم داده میشه، مثل مرسله حماد یا روایت حالا زراره به نوعی. در این روایات تعبیر به هاشم یا بنی هاشم به کار رفته و اینها رو به عنوان مستحقین خمس مطرح کرده. خب اگر عنوان هاشمی موضوع این روایاته و این روایات به صراحت گفته که مستحق خمس عبارت است از هاشمی، خب اینجا واضحه که هاشمی منطبق بر کل من انتسب الیه بالعبوه، هاشمی منطبق بر هر کسی که منتسب به هاشم است از طریق پدر، لذا مصداقش اعم از اینی که علوی باشه یا عباسی باشه یا فاطمی باشه یا عقیلی باشه همه رو در بر خواهد گرفت. البته این دلیل به نوعی با دلیل اول قریب و نزدیک به همن، اما تقریر و تبیین اونها متفاوته. ما در دلیل سوم استناد به روایاتی میکنیم که متضمن عنوان هاشمی است. میگیم تو این روایات گفتن مستحق خمس فقط هاشمی است. اون وقت میگیم هاشمی عند العرف کسی است که انتسب الی هاشم بل ابوه. اون وقت این عنوان بر هر کی منطبق بشه قهرن خمس به او داده میشه. اما در دلیل اول عرض به حضور شما با استناد به ملاک سیادت که قبلا ثابت شده و چند دلیل برش اقامه شده میگیم خمس طبق اون ادله فقط به منتسب به هاشم من طریق الاب تعلق میگیره و منتسب به هاشم من طریق الاب شامل همه فرزندان عبدالمطلب، پس همه تیرها رو در بر میگیره. لذا بین دلیل اول و سوم تفاوت هم هست. دلیل چهارم روایاتی است که دلالت میکنه بر حرمت صدقه بر بنی عبدالمطلب. ببینید روایاتی داریم در باب زکات که دلالت میکنه بر این که فرزندان عبدالمطلب صدقه برشون حرام. منتها چون حرمت صدقه ملازم با استحقاق خمسه، نتیجه میگیریم پس بنی عبدالمطلب همشون مستحق خمسن. دقت کنید در دلیل چهارم ما از دلالت التزامی این روایات استفاده میکنیم. روایاتی که دلالت بر حرمت صدقه بر بنی عبدالمطلب میکنه بالملازمه دلالت میکنه بر استحقاق خمس. این دوتا با هم ملازمن، حکم حرمت صدقه و حکم استحقاق خمس، اینا با هم ملازمن. اگر جای استحقاق خمس بود لازمش اینه که صدقه حرامه، زکات حرامه. اگر جایی زکات حلال و جایز بود لازمش اینه که استحقاق خمس نیست. پس این عده این روایات حرمت صدقه رو ثابت میکنه، ولی چون لازمه ی حرمت صدقه استحقاق خمسه پس ثابت میشه بنی عبدالمطلب مستحق خمسن. چند روایت اینجا ما حالا به عنوان نمونه ذکر میکنیم. روایت اول روایت صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنذرائهم من بنی هاشم. تهذیب جلد 4 صفحه 59 حدیث 158، استبصار جلد 2 صفحه 35 حدیث 109، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 269 باب 29 از ابواب مستحقین زکات حدیث 3. خب طبق این روایت صدقه برای فرزندان عباس و نظائرش، اونایی که فرزند سایر اولاد عبدالمطلبن، من بنی هاشم، صدقه بر اینها حلال نیست. یعنی بر ولد عباس، ولد حارث، ولد عقیل، بر همشون حرام. خب اگر صدقه حرام بود لازمش اینه که پس استحقاق خمس دارن. پس این دلالت میکنه بر این که بنی هاشم مطلقا مستحق خمسن. فرقی بین تیره های گوناگون بنی هاشم و بنی عبدالمطلب نیست. روایت دوم صحیحه فضلاء در جوامع ربایی به این سه نفر میگن فضلاء: محمد ابن مسلم، ابو بصیر و زراره. یعنی این روایتی که اینا نقل بکنن که دیگه عرض به حضور شما هیچ مشکلی درش نیست. صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل کردند که قالا، این دو امام فرمودن هر دو که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الصدقه اوساخ عید الناس و ان الله قد حرم علی منها و من غیرها ما قد حرمه و ان الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب. الحدیث، حدیث ادامه داره، این در کافی جلد 4 صفحه 58 حدیث 2 و همچنین وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 268 باب 29 از ابواب مستحقین زکات حدیث 2. می‌فرماید رسول خدا فرمود که صدقه از اوساخ دست‌های مردمی، چرک‌های دست‌های مردمی، و خداوند اون رو بر من حرام کرده. قد حرم علی منها، از این صدقه و من غیرها که ما قد حرمه. بعد این جملش مورد نظر و شاهد ماست، و ان الصدقه لا تحل لبنی عبد المطلب، صدقه بر بنی عبد المطلب حلال نیست. خب لازمه عدم حلیت صدقه چیه؟ استحقاق خمس. باز در یک صحیحه دیگری از عیس ابن القاسم، با ساده، با عین و صاد، عیس ابن القاسم، عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت نسبتاً حالا چند جمله است، ما فقط حالا این جمله شو اینجا مد نظرمونه، که می‌فرماید فقال رسول الله، اینو امام صادق علیه السلام می‌فرماید، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا بنی عبد المطلب ان الصدقه لا تحل لی ولا لکم ولکنی قد وعدت الشفاعه. ای بنی عبد المطلب، صدقه نه برای من و نه برای شما حلال نیست. خب بنی عبد المطلب کیا هستن؟ تو این دو سه تا روایت ملاحظه فرمودید، بنی عبد المطلب، فرزندان عبد المطلب همه رو در بر میگیره، فرزندانی هم که از طریق پدر به عبد المطلب میرسن اونها رو هم در بر میگیره. خب اگر صدقه بر اینها حلال نباشه، لازمش اینه که خمس بر اینها حلال، اینا مستحق خمس هستن. پس ملاحظه فرمودید این چند روایت دلالت میکنه بر عدم جواز صدقه، لکن از اونجا که عدم جواز صدقه ملازمه با استحقاق خمسه، میتونیم نتیجه بگیریم بنی عبد المطلب مستحق خمسه و بنی عبد المطلب هم شامل همه فرزندان عبد المطلب میشه، نه خصوص فاطمیین یا علویین، همه رو در بر میگیره. این به حسب عدل است. البته نعم، همانطوری که قبلا اشاره شد، در برخی روایات این وارد شده که خمس اختصاص به آل الرسول داره و اختصاص به آل البیت داره، تعبیرات مختلفه، گاهی تعبیر به آل الرسول شده، گاهی تعبیر به آل محمد شده، بعضن تعبیر به ذریه رسول شده یا حتی ذریه فاطمه سلام الله علیها. خب ما با این روایت چه کنیم؟ ما تا اینجا چهار دلیل نقل کردیم که خمس مختص به یک تیره خاصی از سادات نیست، بلکه همه ساداتو در بر میگیره. اما در این حال در برخی روایات به نحوی اختصاص به یک تیره از تیره های سادات و اونهایی که آل رسول و ذریه رسول محسوب میشوند استفاده میشه، اختصاص استفاده میشه. اینا رو چکار کنیم؟ اینها رو هم میفرمایند عرض به حضور شما، در واقع بعضی از روایات که البته عددشون هم خیلی زیاد نیست، بعضی از روایات که دلالت میکنه بر اختصاص خمس به این گروه خاص از بنی هاشم، این یا به این جهت است که میخواد اهتمام ویژه‌ای نسبت به شأن این خاندان نشون بده، یعنی که نه در بین همه سادات ذریه رسول خدا از یک موقعیت خاص‌تری برخوردارند، اونم به دلیل شخص پیامبره که تکریم شده و به این وسیله ذریه او به طور خاص به اصطلاح بهره‌مند از خمس معرفی شدن، یا اساساً برای اینه که میخواد تأکید کنه بر این که اختیار امر خمس به دست ذریه رسول خداست، همونی که قبلاً هم گفته شد که اصلاً امر خمس به دست ائمه سپرده شد، اونا باید بگیرند و توزیع بکنند و عرض به حضور شما. لذا ما نمیتونیم به استناد این روایات بیایم بگیم پس خمس فقط مربوط به فاطمیینه. نه، این فوقش اینه یک مزیت خاصی برای این گروه در مقایسه با سایر گروه های سادات عرض به حضور شما اثبات میکنه. هازا کلهو به نسبه الال مسئلت الاولا، ما بحث هایی که در مسئله اول داشتیم تمام شد. ما وقتی مسئله یک رو خوندیم گفتیم امام رحمت الله علیه در این مسئله متعرض سه جهت شده، ما هر سه جهت رو توضیح دادیم با جزئیاتش و تفاصیلی که داره، ادله و مستندات همه را ذکر کردیم. یکی تقسیم سهام اصناف سگانه، ببخشید تقسیم خمس به سهام سته، این در کلام امام آمده بود و بحث شد که بالاخره خمس 6 سهمه یا 5 سهمه یا 1 سهمه. نظر مشهور رو گفتیم، نظر مشهور این شد که خمس به 6 سهم تقسیم میشه، برخی البته 5 سهم رو هم گفتن، اما نظر ما برخلاف مشهور این شد که خمس تقسیم نمیشود، خمس 1 سهم داره، یک سهمه و امرش هم به ید امام. این جهت اول، تقسیم نیست دیگه، میگیم تقسیم نیست، همش دست امام. نهایتش این است که از حضور شما نسبت به بخشی از مصارف، یعنی ابن السبیل، یتیم و مسکین، یه اولویتی اون هم اندت تزاهم ثابته. جهت دوم پیرامون منظور از ذی‌القربا و منظور از مسکین و یتیم و ابن السبیل. خب اینجا ملاحظه فرمودی که مشهور معتقدن ذی‌القربا همون امام معصومه، قهرن ما هم همین رو پذیرفتیم. اما منظور از سه صنف، یعنی یتیم و مسکین و ابن السبیل که در آیه از اونها نام برده شده، طبق نظر مشهور فقط ساداتن، یعنی سادات از ابناء السبیل و ایتام و مساکین مستحق خمسن. ما عرض کردیم مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل به عنوان مصارف جامعه و نیازمندی هایی که اینها دارن، قهرن بر امام جامعه لازم این نیازها رو برطرف کن. فقط مسئله اولویت سادات رو ما پذیرفتیم، اما این که بگیم این فقط باید به اینها داده بشه، عرض به حضور شما این محل اشکال قرار گرفت. به هر حال نتیجه معلومه که ما در باب ذی‌القربا و در باب این اصناف ثلاثه چه گفتیم. جهت سوم بحث هم درباره ملاک سیادت بود که توضیح دادیم اون سیادتی که موضوع برای استحقاق خمسه عبارت است از انتصاب به هاشم بالعبوه از طریق نسبت پدری. این دیگه تمام سه جهتی است که امام تو مسئله اول متعرض شدن و ما اینها رو با همه مستندات و اقوال مخالفی که در این مسئله وجود داره و ادله مخالفین همه را بیان کردیم. دیگه انشاءالله دارید کم کم به درجه استنباط و فقاهت نزدیک میشید. استنباط همینه، منتها آدم باید به هر حال تلاش بکنه، زحمت بکشه این ادله و مستندات رو در جاهای خودش پیدا کنه، روایات، آیات، اقوال رو ببینه، بالاخره بتواند اشکال بکنه، رد بکنه برخی اقوال. لذا با این بیان مسئله اول تمام شد. بفرمایید حضرت آقا. بفرمایید.
همه کیرا رو در برم میگیدو اینها میگیم شما ما به عرف رجوع میکنیم ایچی سیدی نه تنها خودش ادعانه میکنیم بلکه شاید یه سونه میگه خودش بدونه که ما مثلا بکنیم که تو از نسل ابو لهب
هست. ببینید ما در ایران عرض بودی به شما و در بین شیعیان بالاخره شاید تا حدی همین طوره، یعنی اصلا سید به کسی میگن که ذریه رسول و حضرت زهرا یا امیرالمؤمنین شناخته بشه. اما ما بحث داریم میکنیم راجع به حکم شرعی. حالا شما حالا خودتون اینو توهین به خودتون میدونید، اون دیگه به صدا نقض نیست. ببینید نه ببینید خیلی خوب، حالا اصلا از این باش، اصلا فرض کنیم ابو لهب یه آدم بدنامیه، ولی بالاخره وقتی دلیل اقتضا میکنه که همه منتسبین به هاشم من طریق الاب مشمول خمس باشن و استحقاق داشته باشن، دیگه عرض به حضور شما کاری نداریم به این که حالا این آقا از این خوشش میاد یا نمیاد. بعدش هم او میخواد از منافع سیادت بهره مند بشه نه از مزارش. شما چه دایی دارید بری بهش بگی تو فرزند فلانی، یعنی میگی آقا تو مستحق خمسه بیا اینو بگیر، کلی هم تشکر میکنه، کلی هم خوشحال میشه. و خب این که اشکال نشد، داره این در حقیقت یه استفساری بود دیگه. این هم اشکال هم به خودش کرد هم به شما.
با اون مبنایی که عدد مبنا اصحاب کرده بودی که به گرد امام هست امر خمسی منافاتی نداره؟
نه ما گفتیم، از اول هم گفتیم، نه فقط تیره ها، اصلا یه تیرش هم باشه فرق نمی کنه. ما گفتیم علا کل المبنیین بحث از ملاک سیادت جا داره. علا مبن المشهور که روشنه، چون اصلا نصف خمس طبق نظر مشهور مال این سه صنفه و باید معلوم بشه آیا مطلق فقیر و مسکین و ابن السبیل و یتیم منظور یا خصوص سادات. طبق نظر مختار هم گفتیم جا برای این بحث هست، چون بالاخره ما اولویتی رو برای اینا پذیرفتیم، درسته؟ به نظر ما اینا مالک نیستن، اما فرق بین این که مالک نیستن یا استحقاق دارن از این جهت نیست. بالاخره اگه ما یک نوع اولویتی را عند تزاحم برای سادات از این سه صنف پذیرفتیم، بالاخره یه جایی هم ما نیاز داریم بدونیم که سادات چه کسانی هستن. فرق مشهور ما در همینه، مشهور میگن این سه صنف مالکن، ما میگیم این سه صنف مصرفن، ولی اصلش اختیارش دست امام. لذا حتی علی المبنى المختار هم ما نیاز به این بحث داریم. ایمان تو این مسئله دوی حالا بحث میکنیم. بله ما حالا مسئله دو الان بحث ایمانه، مسئله دوم در مورد دو چیز بحث میکنه، اعتبار ایمان و اعتبار عدالت. آیا ایمان معتبره یا نه در مستحق خمس؟ ایمان نه در مقابل کفر، ایمان در مقابل بله. دوم عدالت، آیا عدالت برای استحقاق خمس معتبره یا نه؟ اینا دو نکته است که در مسئله دوم انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد. روایت هم امروز چهارشنبه است، یه روایتی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میخوانیم. این روایت رو در کتاب قرر بیان کرده، حدیث 10032. امیرالمؤمنین میفرماید لا تیأس من الزمان اذا منع ولا تثق به اذا اعطا و کن منه على اعظم الحذر. از روزگار ناامید نشو زمانی که دریغ میکنه از تو. سه تا پند امیرالمومنین اینجا دادن. گاهی اوضاع و احوال بر وفق مراد انسان پیش نمیره، گاهی مشکلات پیش میاد. خب اینجا برخی میگن روزگار چه داره بر سر ما میاره، دیگه این رو هم از ما دریغ کرد، همین یه آب باریکه‌ای که مثلا در دست ما بود این هم از ما دریغ کرد. گاهی خلاصه به قول باز عوام یه کسی بد میاره به زعم خودش، بلا در تربیت دینی بد آوردن معنا نداره. امیرالمؤمنین میفرماید اون وقتایی که زمانه و روزگار دریغ میکنه از تو ناامید نشو، لا تیأس. این خیلی مهمه. ما گاهی دو تا مشکل برای ما پیش میاد، یا حالا گرفتاری های جدی و واقعی هم هست، زود مایوس میشیم، میگیم تموم شد دیگه، تموم شد، تسلیم میشیم، در حالی که بدترین مشکل و سم برای انسان یأسه. حالا این یأس، یأس از رحمت خدا که در صدرشه که بالاترین گناهه، یا یأس از مسائل حل مسائل جاری زندگی. حالا تو جامعه الان مشکلات زیاده، تو جامعه مشکلات زیاده، ولی اونی که از همه بدتره و سیطره پیدا کرده بر روح و فکر جامعه، یأس از روزگار. نه فایده نداره، اوضاع درست شدنی نیست، اصلاح نمیشه، همه جا خرابه، این بدترین چیزه. به هیچ وجه نباید مایوس بود، نه نسبت به شرایط شخصی زندگی، نه نسبت به شرایط عرض به حضور شما کاری. ما که در حوزه ایم مثلا نسبت به حوزه یه نه فایده نداره، این حوزه درست شدنی نیست. حالا یه روز رفته مثلا یه جا تو شورا یه گیری پیدا کرده، یه خورده معطل شده، میاد بیرون به زمین و زمان و دوبیرا میگه نه این حوزه مثلا کارش هیچ فایده نداره. و این ببینید یأس. امیرالمؤمنین میگن لا تیأس من الزمان اذا منع. حالا یه وقتا اشکالات هم از خودمونه. حضرت میفرماد اگه روزگار دریغ کرد و منع کرد و یه دفعه بالاخره در بعضی چیزا به رود بسته شد، مایوس نشد. ولا تثق بهی اذا اعطا. اون هنگامی هم که بد میده اعتماد نکن، گول نخور. یه وقتایی از هر دری برای انسان میاد، چپ و راست برای انسان میاد. میگه اون وقتی هم که برات میاد اطمینان نکن، این دوام نداره، این باقی نیست، این معلوم نیست خیر توش باشه. کن منه علی اعظم الحذر، و از اون سخت بر حذر باش. اون وقتی که روزگار رو به تو کرده و داره هیبت میده، مواظب باش، خیلی زیاد سخت بر حذر باش. چه بسا این اعطاء مقدمه هلاکت انسان باشه، مقدمه نابودی انسان باشه. ما نمیدونیم، ما رو ظواهر امره فکر میکنیم یه کسی داره بالا میره، اما در واقع داره به حضیض سیر میکنه. این سه تا پند یا دو تا پند و یک دنباله ای که داره. وقتی روزگار از تو دریغ میکنه مایوس نشو، وقتی هم که بد عطا میکنه اطمینان و اعتماد نکن و سخت برحذر باش. و السلام علیکم و رحمت الله. خوبی؟ ساکت شدی چند وقته؟ تو باغ نیستی مثل
چه؟ نه چرا تو باغ هستم؟
نه
خب آقا چقدر